میفته سال آینده باز هستش نیستش، کم رنگ میشه پر رنگ میشه، بچه ها قرار تو خونه باشن مدرسه برن، خب ابهاماتی ما میبینیم هست. ولی اینو دقت بکنیم که ما نباید خدایی نکرده تربیت بچه ها رو فدای آموزش بکنیم.
بله.
من همین اخیرم هم در یه برنامه دیگه ای داشتم یه خواهشی رو کردم از بالاخره اندیشمندان نظام تعلیم و تربیتمون که ما اگر میاییم مثلا کاری رو در حوزه آموزش های مجازی انجام میدیم حتما در ذیلش باید یه پیوست تربیتی هم داشته باشیم.
درسته.
دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که متاسفانه امروز فضای مجازی به خودی خود پیوست تربیتی نداره، یعنی فضای خیلی ولنگار و بازیه.
بله.
و همه چی تو شما میتونین ببینین، یعنی به معنای تمام یه کشکوله، یعنی شما گاهی اوقات میتونین بدترین مطالب رو ببینین، البته از اون ورش هم بهترین مطالب رو هم ببینین.
بله.
ولی قطعا اون ور ما میبینیم حجمش گسترده تره، مطالب نامناسب، بالاخره گاهن غیر اخلاقی، غیر تربیتی، غیر دینی، بالاخره اون فضاش فضای گسترده تری و هیچ کس هم نمیتونه منکر این بشه.
بله.
ولی بعد امروز چیکار کرد؟ یعنی راه اینه که ما بیایم زمینه‌ای رو فراهم بکنیم. بالاخره اندیشمندان، ما البته اینو گاهن انتظار نداریم مثلا وزارت ارتباطات این کار رو بکنه.
بله.
مثلا وزارت ارتباطات میگه ما یه پیوست تربیتی می‌خوایم برای اینترنت، ولی انتظار اینو داریم که از اندیشمندان این عرصه استفاده بکنه. یعنی بگه اگر ما امروز مثلا در همین آموزش پرورشمون آمدیم 13-14 میلیون دانش آموز رو آوردیم پای برنامه‌ای و اپلیکیشنی به نام شاد، آیا اصلا این توجیه تربیتی هم داشت؟ آیا در ذیلش ما پیوست تربیتی هم داشتیم؟ که بالاخره این نیستش که ما بگیم بچه میاد میره فقط تو برنامه شاد. یعنی شما وقتی این گوشی و تبلت رو در اختیارش قرار دادید،
بله،
اینترنت رو هم یا ارزان یا رایگان یا حالا با پول در اختیارش قرار دادید، این دیگه دوچار مشکل میشه. اتفاقا تو این مدت خب ما هم مردم مراجعه بهمون میکنن تو مسائل تربیتی، تو یه شیب زیادی دیدیم آسیب دیده ها داره زیاد میشه تو، بله، بچه ها طیف های مختلف. یعنی تو همین ایام من بچه کلاس اول دوم ابتدایی مشکلات اخلاقی پیدا کرده داشتیم تا بچه های دبیرستانی، هم علتش این بوده، یعنی والدین چون آگاهی نداشتن نسبت به موضوع فضا، یعنی فکرن چون سیستم تصمیم گیری کرده که درس ها رو بچه ها اینجا بخونه، بعد من همه فکرش هم کرده دیگه که میگه بیاییم بریم تو این فضا و درس بخونیم، ولی نمیدونه بچه کنجکاوه. یعنی بچه ها از 3-4 سالگی جناب آقای عابدینی یه سری کنجکاوی هایی پیدا میکنن که گاهی قد ما والدین رو شگفت زده میکنه این کنجکاوی هاشون. مثلا نمونه، شما مثلا یه بچه 3-4 ساله میبینین اگر یک لحظاتی تنهاش بذارید،
بله،
با گروه همسالش مثلا میرن توی اتاق دکتر بازی کنن، یعنی بچه 3-4 ساله. بعد والده میگه خب اینو از کجا یاد گرفت؟ ما که اینقدر مراعات میکردیم ولی نمیدونیم این کنجکاوی این بچه هست که او رو به سمت کنجکاوی های جنسی و جنسیتی میکشونه.
بله.
خب حالا شما این هست با انسان همینجوری تا بزرگ بشه، جوان بشه، نوجوان بشه، همراد بلیزو، بعد اندیشمندان بیان تو این قضیه رو این زمینه کار کن. بلیزو ببینین خانواده اطمینان میکنه به سیستم، یعنی فکر میکنه که همه چی فکر شده، روش برنامه ریزی شده، همه جوانبش رو سنجیدیم. ولی وقتی میایم نگاه میکنیم، حالا خصوصا مثل ماهایی که بالاخره هم سیستم آموزشی رو میشناسیم، هم سیستم تربیتی رو میشناسیم، هم در بین مردمیم، میبینیم این رو که بالاخره امروز خانواده ها یک دلمشغولی و دلنگرانی پیدا کردن. الان برای همین سال پیش رو واقعا نگرانی دارن خانواده‌ها که دوباره فضای مجازی، دوباره بچه‌ها اینجوری، بعد این فکر دقیق بشه. ولی باید ما بدانیم اینو در برابر این نسل مسئولیم، یعنی بله، بدونیم که اگر می‌خوایم یک تصمیمی قانونی رو بگذاریم باید دقت کنیم. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه همین حجم سوالاتی که میگید میاد. بله. الان بچه‌ها مطالبه دارن، میگه من مثلا می‌خواستم یه درس رو ببینم، گوش کنم، هی مامان گوشی، مامان الان دارم تماس میگم، بابا نیست، خب بر من یه تبلت بخرین، بر من یه گوشی تهیه بکنین در اختیارم بگذارین. بعد بله. ببینیم اون وقت خانواده هم خب میدونن بالاخره کسی که یه گوشی هوشمند دستش بوده یه مدتی، میدونه چه خبره این تو، میفهمه چه خبره. ولی دوست نداره فرزندش رو در معرض این موضوعات قرار بده. اما توصیه مشخص ما چیه تو این زمینه به خانواده‌های بزرگوار؟ حالا اینکه حاکمیت چه تصمیم میخواد بگیره، بالاخره مسئولین چه تصمیم میگیرن، و واقعا این مطالبه عمومی جامعه مطالبه داره، قشر دلسوز اندیشمند تو این زمینه مطالبه داره که ما یه مرتبه دستی دستی به خاطر یا مثلا 20 صفحه کتاب نسلمون رو بهش آسیب نرسونیم. اینو باید خیلی دقت بکنیم. یعنی مسئولین از صد مثلا مقام مثلا وزارت آموزش پرورش گرفته تا معاونینشون، تا شورای عالی آموزش و پرورش، تا بالاخره کسانی که دارن تو این زمینه برای سال آینده تصمیم گیری میکنن، به نظرم ذهنها رو هم نباید ما کاد بندی کنیم آیا بدینیم. یعنی فکر کنیم که لالابا دلام آموزش فقط تو فضای مجازی باید محقق بشه، نه کاد بندی نکنیم. اتفاقا اینجا این فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن یکی از ویژگی‌های مرحوم حضرت امام و انقلاب ما این بودش که نوآوری کرد، خرق عادت کرد، اتفاقاتی رو رقم زد که جای دیگه رقم نمی‌زدن. تو این زمینه ما نباید خیلی نگاه بکنیم حالا مثلا کشورهای اروپایی چیکار می‌کنن، فلان جا چیکار می‌کنن. بالاخره ما هنجارهای ما با اونها متفاوته.
بله.
فرهنگ ما با اونها متفاوته، دینمون با اونها متفاوته. فقط ممکن در انسان بودن مشترک باشیم، ولی وجه اشتراک دیگه رو ما پیدا نمی‌کنیم خیلی مواقع. ولی ما نمی‌تونیم اون نسخه‌ای که اونها می‌پیچن، ما بر اساس مثلا ویژگی‌های جامعه خودمون، هنجارهای جامعه خودمون بپیچیم. اما نقطه بالاخره مشخصی که من میخوام به خانواده ها توصیه بکنم،
بله،
اینه که به سمت خرید اینها برای فرزندانتون نرید، مثل تبلت، نمیدونم لپتاپ، حالا هر چی، گوشی هوشمند. اگر احیانا یه موقع مجبور شدید، لازم بود، ضرورتی دیدین تو این زمینه، برای خودتون بخرید. مثلا من پدر برم امروز مثلا بازار مثلا یه تبلت بخرم، برای خودم هم بخرم، بیارم تو خونه بگم خانم بچه‌ها این تبلت رو من امروز خریدم برای خودم. و این که اگر خانوادم جایی لازم داشت، بله بهش میدیم استفاده بکنم. مثلا علی آقا پسر کلم،
بله،
تو اگر تو درس لازم داشتی من دریغ نمی کنم، حتما تو ساعتهایی که نیاز داشتی اینو در اختیار شما هم قرار میدم. چرا ما این رو میگیم؟ دلیلش اینه که تحت یک مدیریت واحدی، بله، قرار بگیره در محیط خانه. اصلا تکنولوژی ها رو ما تو محیط خانه این کار رو بکنیم. کامپیوتر میخواییم بخریم خونگی، برای خانواده بخریم نه برای فرزند.
بله.
مثلا برای همسرمون، برای خودمون، مثلا میگیم برای خونه است. وقتی برای خونه شما تو محیط، بله، عمومی خونه قرار میگیره، نظارت روش بیشتر میشه، کنترل بیشتر میشه. اینکه یک فردی برای خودش بدونه، بعد بیاد مثلا یوزر پسورد بذاره روی کامپیوترش، نمیدونم فایل زیپدار بذاره،
بله،
ما اگر بخوایم دست بهش بزنیم، نه مال منه، شما حق ندارین ازش استفاده بکنی. این اتفاقات نیفته. یعنی ما بدونیم از این تکنولوژی میخوایم هوشمندانه استفاده بکنیم. رضا جناب آقای عابدین، ما یه تعریفی رو داریم در سواد رسانه.
بله.
یا سواد رسانه یعنی چی؟ این چی که امروز انقدر میگن سواد رسانه کمک میکنه که انسان استفاده هوشمندانه از رسانه ها داشته باشه.
بله.
یعنی این که یه قربالی رو برداره بگه آقا چی ببینم، چی نبینم، کی ببینم، کی نبینم، چقدر ببینم، چقدر نبینم. یعنی قرار سواد رسانه این کمک رو به ما بکنه که ما بتونیم در راستای اهداف خودم، در راستای رشد خودم از رسانه ها استفاده کنیم. و دقیقا ما تو پیوسته تربیتی میگیم یعنی همین دیده بشه. یعنی ما باید بیایم بررسی بکنیم که بالاخره چی کار بکنیم که استفاده هوشمندانه باشه، نه آسیب رساننده به نسلمون، به فرزندانمون، به خانوادهام.
بله.
حالا این کلیات درباره این سال، البته تو این زمینه حرف خیلی است که امیدوارم انشالله
به تدریج
خود رسانه بالاخره ما یا در همین رادیو معارف اصلا چند برنامه اختصاص پیدا بکنه به این که ما سطح آگاهی خانواده رو خصوصا در این عرصه در استفاده از شبکه‌های آموزشی مجازی بالا ببریم. شما، من حالا نمیخوام خانواده رو نگران بکنم.
بله.
همین پریروز بود، روز جمعه، من یه شهری بودم، دم یه مادری اومد گریه میکرد، میگه وای تراشو من به اطمینان این که بچه‌م اینجا درس بخونه گوشی بهش میدم. بعد مادر دقیق میگفت دور و برش هم میچرخیدم من، نه اینکه ولش کنم به امانه، میگه الان از یکی از مادرهای همسایه شنیدم که بچه همسن و ساله بچه مادره که چرا بچه شما اومده به بچه من گفته مثلا خانوما تو شبکه‌های مجازی یه جور دیگه هستن، یه تیپ دیگه میزنن، تو هم نمیخوای بری ببینی این واژه ها رو، برو سرچ بکن ببین. این گریه میکرد و میگه من میخوام مثلا بمیرم، یعنی باورم نمیشد بچه‌م این اتفاق براش بیفته. خب ما بتونیم اینو پیشگیری کنیم، بالاخره خانواده‌ها نیاز دارن. و اشکال ما هم همین بود توی ایام برنامه‌های مجازی، یه 10 تا برنامه آموزش و خانواده نذاشتیم برای خانواده‌ها به صورت عمومی تو رسانه تلویزیون که بابا چطور استفاده بکنیم که آسیب کمتر ببینه.
خب توی این مواقع استاد ترشون از خواهی میکنم، حالا ما باید بروی بچه بیاریم یا اینکه نه از راه غیر مستقیم سعی کنیم؟
بله، تو من به مادر ایشون همین رو گفتم، گفتم اگر نفهمیده که شما میدانید تو خوف و رجا قرارش بدید.
بله،
یعنی یه جوری باش صحبت بکنیم که هم فکر کنه میدونید هم فکر کنه که نمیدونید. و از اون طرفم بالاخره باز بعد نظارتی و مدیریتیتون هم تقویت کنه. البته راهکارهای عملی هم دارم، مثلا حتی چی بگید بهش.
آها.
که مثلا اینجوری بگید که اون خوفه ایجاد بشه، اینجوری بگید که حس بکنه که نه انگار نه مامان نمیدونه، یعنی یه جای ناراحت بشین حتی عصبی بشین، که برخی بچه ها استفاده خوبی از مثلا موبایل و اینا نمی کنن. اگه بچه من بودم فلان به همان، اگه طرف هم مثلا جوری برخورد بکنی که آره بچه من که اهل این کارا نیست، الحمدلله خوب داره ازش استفاده میکنه. یعنی تو این بینابین قرارش بدیم، خود این خوف و رجای خیلی کمک میکنه. ولی اگر بچه ها فهمیدند که ما میدانیم، حتما باید یه برخورد تون با تشر بری، نه شخصیتش رو خورد کنیم، رفتارش رو تقبیح بکنیم، کاری که کرده رو تقبیح بکنیم، یه مدتی حتی باید سرسنگین باشیم و حتی واسطه ای رو بفرست. مثلا تو این زمینه اگه مادر این برخورده میکنه، پدر رو بفرست جلو که برو این چه کاری بود، مادر داره دق میکنه از این کار تو، چرا این رفتار رو انجام دادی. یعنی اینها گفته بشه، ولی اون بعد نظارتی هم بعدش تقویت بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. خب شنونده بزرگواری پشت خط ارتباطی ما هستن، استاد ترشون اگر اجازه بفرمایید با ایشون سلام علیکی بکنیم و سوالشون رو مطرح کنن. خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
الو سلام علیکم، خسته نباشید.
خوب هستین ان شاء الله؟
قربان شما، اول بدین شما خوبه،
سلامت باشید. معرفی میفرمایید قربان.
من جعفرآبادی هستم، از شهرستان سیرجان.
آقای جعفرآبادی عزیز از سیرجان کرمان تماس میگیرید؟
بله.
خب آقای جعفرآبادی عزیز، ما در خدمت شما هستیم و استاد ترشون هم صدای شما رو میشنون. سوالات رو مطرح بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
حالا سوال در رابطه با همین پدر و مادر که اعترافشون واجبه، به هر حال رفت و باید باشه. بعد یه سری مثال تو زمینه ما پیش اومده که پدر مادر نسبت به ما مثلا کمیت بودن تا بچهای دیگه. حالا خانواده خود روی قضیه حساس شدن.
بله.
حالا چند وقت رفته اون تو قد شده، اونم نمیرن نمیرن. من با توجه که کار و شغل منم رانندگیه، راننده بیابونم.
بله.
ماشین سنگین. خب ما نیستیم بیشتر فیاسه تو بیابون رو بیورو بریم. اونم قبلا میرفتن میمونن لاغل هفته یه بار دو بار سری میزدن. الان چند وقتی من نمیرن. رفته وقت قد شده که شده، مثلا اگه ما هم اینجا هستیم یه موقع میخواییم بریم اونجا، میگه نه تو حق نداری بریم. اونا مثلا به ما بیامیت بوده توی زندگی برای بچه دیگه خونه داری کار کرد، اون کار کرد به شما کاری نکرد و از یه هست. ما هم حقیقت خونه که دو تا بچه، یکیش دانشجوه یکی دانه داره پشت کنکور درس میخونه، نست آدم زندگیشو به حال دوست داره. از یه طرف پدر مادرم احترامشون واجبه، اونم باید رفت، نمیشه که ترک پدر مادر کنی و اینا. الان دیگه مشکل زندگی ما شده همین که چی کار باید بکنم. گفتن اگر میشه آجاقا یا راهنمایی برای ما بکنم ببینیم باید چی کار.
بله بسیار خوب، فرمودید دو تا فرزند دارید درسته؟
بله.
چند سال ازدواج کردید؟ یه پسر یه دختر، خدا حفظشون کنه. چند سال ازدواج کردید آقای جعفرآبادی؟
من دیگه الان دخترم حساب کنید 21 سالشه، سال
درسته. خب
76 بوده.
درسته.
ازدواج کردیم. بله دانشجو. البته قصد ازدواج میگه تا درسم تموم بشه ندارم. باید درسم تموم بشه بعد.
بله بفرمایید.
یه سال کنکور دادم تمام داده، ولی خب اون رشتهش که میخواست موفق نشد، جایی خوب بسه اون که میخواست داره، یه جای جدیدن میخواست بسن جا بهتری رو قبول بشه. مثلا پشت کنکور داره میخونه، انشالله اگر بسیار بشه که یه جا بهتری قبول بشه.
بله البته من سوالم این بود که خود شما چند ساله که ازدواج کردید و چند ساله که از ازدواج
میجید؟ بله من حقیقت الان دیگه سال 76
76 ازدواج کردید، یعنی بوده میشه 22 سال.
بله بله.
بسیار خب. و اینکه حالا من به جای استاد ترشون دارم سوالو می‌پرسم که کار استاد کمی راحت‌تر بشه توی این موضوع.
نه.
و اینکه خانم شما از اقوام و بستگان بوده یا اینکه غریبه بودن؟
نه غریب بوده، من راننده بودم، از خانواده راننده به حساب زن گرفتم ازدواج کردم.
بله استاد تلاش من اصخایی میکنم یه تعداد سوال من پرسیدم اگر حضرت
نه من سوال ندارم.
خب آقای جعفر آبادی عزیز پشت خط باشیم و پاسخ استاد رو بشنوید. بفرماید استاد در خدمت.
بله بنده سلام و عرض ادب دارم خدمت این شنونده خوبمون زحمتکش، واقعا قشر راننده یکی از قشرهای زحمتکش جامعه ما هستن.
شلی که همیشه سالم باشه.
و یکی از ویژگی‌هایی هم که دارن، حالا تو این سالیانی که ما در رادیو معارف بودیم، یه قشری از شنوندگان پروپاقرص برنامه‌های تربیتی و خانواده هم هستن.
درسته.
و خیلی خوشحالیم که ایشون هم تماس گرفتن، مسئله‌شون رو بیان کردم. من اگر اجازه بدین از این آخر شروع کنم به اول برم. یه نکته‌ای رو درباره دختر خانومشون گفتن که دخترم دانشجو هست 21 سالشه و گفته تا درسم تمام نشه ازدواج نمی کنم. ما یکی از نکاتی که امروز واقعا باید از دختر خانومای عزیزمون در جامعهمون بخوایم، دخترهای نوجوان و جوان، اینه که هیچ وقت ازدواج رو گره به عوامل دیگر نزنن. مثلا من تا مثلا تحصیلاتم تمام نشه ازدواج نمی کنم، تا نمیدونم جهیزیم تکمیل نشه ازدواج نمی کنم.
بله.
تا شغل پیدا نکنم ازدواج نمی کنم. اینها یه خطای راهبردیه، چون بالاخره ما گاهی اوقات به فرمایش امیرالمومنین که میفرماید اختنم الفرص، ما گاهی اوقات یه فرصتهایی برامون پیش میاد که ممکنه فرصتها بی بدیل باشه، یعنی دیگه جایی از زندگی ما اون رو نیابیم. کما اینکه همین الان ما تو فضاهای مشاوره های قبل از ازدواج هم اینو میبینیم. مثلا میبینی دختر خانم میاد سنش بالا رفته، میگه من خیلی خواستگارهای خوبی داشتم، مثلا اون خواستگار اولم که اومد چقدر ویژگی های خوبی داشت، ولی به همین دلیل که میخواستم درس بخونم جوابش کردم.
بله.
ولی دیگه مثل اون نیمد، دیگه هیچ که به دل من نشست کسی بیاد مثل اون. ولی من همیشه به دختر خانوما و خانواده یک تعبیر راهبردی رو به کار میبرم.
بله.
میگم از اولین خواستگاری که پا رو میذاره در خانه ما داخل، به ازدواج فرزندتون فکر کنیم و دختر خانوما به ازدواج خودتون فکر کنیم. یعنی ممکن این بهترین فرصتی باشه که دیگه هیچ جای زندگی برای شما شک نگیره. بذار ما برای مثلا حالا مدرک و تحصیل و شغل و اینها امر ازدواجمون رو به تأخیر نندازیم. و خیلی هم پیش آمده و ما خیلی ها رو میشناسیم تو این زمینه، دختر خانمایی که مثلا در ضمن تحصیلشون یا حتی قبل تحصیلات تکمیلیشون ازدواج کردن و چطورم در کنار همسرشون چون انتخابشون خوب بوده مدارج تحصیلی علمی رو تونستن طی بکنن و واقعا هم روز به روز هم موفق‌تر شدن. بنظا این رو حتما همین پدر بزرگوار بهش توجه بکنه، هم دختر خانم خوبشون و هم همه جامعه ما، که نذاریم ازدواج ها دیر بشه. و یکم میدونین اصلا عللی که الان سن ازدواج دختر خانم ما داره دیر میشه همینه که همیشه در حسرت اون اولیا بودن که اومدن و رفتن و اینا به خاطر درس و بهانه این چنینی جواب کردن، یعنی دوباره هی منتظر میدن یکی مثل او میاد یا نمیاد، بعد میدن نمیاد سن بالا میره.
بله.
و بعدش این فرصت هم میگذره و معلوم نیست که نهایتا ما مجبور بشیم که به چه ازدواجی تن بدیم.
بله.
اما نسبت به موضوع خود ارتباط خانواده ها با هم دیگه که فرمودن حالا بالاخره همسر من میگه که پدر و مادر اون احترامی رو که مثلا به بقیه بچه ها میذارن اونجوری که دیگران رو هوایشون رو داشتن شما رو نداشتن، ببینید شاید دلائلی داره. ببینید یه موقع ما باید نگاهمون در عرصه زندگی مشترک یک نگاه خوشبینانه باشه. من اگر اجازه از این زاویه نگاه بکنم، ببینید یه موقع تو پدر مادرها واقعا این هست، مثلا دیدین تو خونه، حالا من یه مقدار لبل رو بیارم پایین تر.
بله.
تو بچه های کوچیک تر بگم، ما یه موقع مثلا دوتا فرزند داریم جفتشون هم میرن مدرسه، یکی میبینیم ماشاءالله درسش رو خودش میخونه، تکالیفش رو خودش انجام میده، همه کارش انجام میده، خب دیگه لازم نیست من برم بالا سر این وایسن چرا مشقتو نمینویسی نمیدونم چرا فلان، من میرم از اونی حمایت میکنم که میرم تو درسش کوتاهی میکنه. گاهی اوقات پدر مادرام هم همین جورن. ممکن الان همین آقا مثلا این زحمت کش بالاخره تو جاده بره بیاد، بعد میبینن خب الحمدلله این درآمدی داره، زندگیشو اداره کرده، خونه خریده، ماشین خوبی انشالله داره، زندگی سر جاش، بچه‌هاش الحمدلله این رفته دانشجو شده، او داره برای اینکه به یه رشته خوبی دست پیدا کنه داره تلاش میکنه، نه خب موفقه، نیاز خیلی به حمایت ما پدر و مادرها نداره. ولی اون یکی مثلا میبینیم نه، مثلا شغل درست حسابی نداشته، کار درست حسابی نداشته، زندگیشون داره آسیب میبینه، یه جای نیاز به اینه که پدر مادر یک حمایت مالی بکنن، یه حمایت فکری بکنن، یه دوتا قربون صدقه او برن که مثلا یه ذره انگیزه بشه کاراش انجام بده. یعنی میبینی این حالت واقعا گاهی اوقات پیش میاد و من خودم این رو به عینه تو فضاهای مشاوره دیدم.
بله.
مثلا پدر مادر میگن چرا به این بچه بیشتر توجه کردیم، به این جوانتون به بله. اون کمرنگ توجه کردیم. میاد دقیقا علت رو هم میگه، میگه الحمدلله دیدیم خودش موفق، نیازی نیما خیلی دیگه کاری براش بکن. این نه، نیاز به هول دادن داره، یه وکسل کردن داره، لذا باید هی کمکش بکنیم. پس ببینید یک نگاه اینه، نگاه خوشبینانه، ممکنه واقعا اون پدر مادرم با همین غرض، با همین نیت مثلا خیلی ورود پیدا نکن که حمایت مالی بکنن، کاری بکنن، الحمدلله این پسر با جرب و زست داره کارش رو الحمدلله جلو میبره، سر و زندگیش هم خوبه. اما یه نگاه دیگه هم وجود داره. حالا من میخوام یه مقدار نگاه دوم رو، یه مقدار نگاه منفی داشته باشم به این قضیه. ممکن اصلا واکنش به رفتار خود ماست، چون میدونی دنیا دنیای بالاخره کنش ها و واکنش هاست، علت ها و معلول هاست. دیدین که آقایقات میگن جواب های چیه؟
هویه.
مثبتش هم داریم، وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام میفرمن زیبا سخن بگوین تا زیبا سخن بشنوین. ممکنه بخشش مثلا به رفتار خود ماها برمیگرده. مثلا ما مثال میگم، من گاهی اوقات بین جاری ها این پیش اومده، مثلا یکی اومده تو مشاوره میگه بله حاج آقا نمیدونم مادر شوهرم به جاری من خیلی بیشتر از من توجه میکنه، خیلی به اون اهمیت میده، هواشو داره، بچه هاشو بهتر ردخ و فرق میکنه، ولی با من اینجوری نی. ما وقتی میشینیم بررسی میکنیم نه، یه موقعی ضعفای عمل کردی همین خانومم بوده تو این قضیه.
بله.
مثلا اون جاری تولد مادر شوهر میشده براش هدیه میخریده، صبح اول صبح مثلا روز تولد یه پیامک تبریک و یه قلبم ذیل اون پیامک تبریک برای مادر شوهرش میفرستاده، نمیدونم میشنیده مهمون داره زنگ میزده مادر جون بیام کمک دست صحنایی، یعنی خیلی گرم بهتر برخورد کرده. خب بالاخره ارتباط ناخودآگاه مادر شوهرم با چی بوده؟
خب
صمیمیتر بوده. ولی مثلا همین حالا نمونه که دارم میگم واقعا مصداقیه که تو مشاوره، بعد مثلا همین خانمی که ما بررسی کردیم گفت آره من مثلا راست میراج آقا میرفتم خونه مادر شوهرم، حتی تو آشپزخونه نمیرفتم کمک، مطمئن خب من مهمونم دیگه باید بشینم اینجا دیگه.
بله.
ولی اونو میدم میره میاد سفره پهن میکنه کمک میکنه، بالاخره یه هیاهویی داره تو محیط خونه، خب معلومه صمیمیتر بیشتر مورد توجه قرار میگیره. ولی ما اینم بدونیم این فرمایش که وجود مبارک امیرالمؤمنین دارن، میفرماین که گاهی اوقات ما خار تو چشم طرف مقابلمون رو میبینیم، تیر تو چشم خودمون رو نمیبینیم. یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات اشکال او رو میبینیم ولی ها. اشکالات کوچیکی وجود داره. بریم اون اشکالات بزرگتر رو توی خودمان نمیبینیم که ممکنه اگر او داره این واکنش رو نشون میده ریشش توی نوع رفتار من بوده. این هم پس حالت دوم که دارم میگم. یه حالت میانه و سومی رو هم بگم. ممکن اصلا یه بخشم برمیگرده با خود ارتباط آقا با خانوادش.
بله.
مثلا ممکنه خانومم خیلی خوب بوده، احترام میگذاشته، توجه میکرده، ولی برخی مردا تیپشون دیدین شاید افرادی که فرزند دارن اینو بیشتر براشون ملموسه.
بله.
مثلا یه بچه میبینی خیلی میاد محبت به مادرش میکنه، زنگ میزنه، هر روز احوال پرسی میکنه، یه فرزندی هم هست نه آدم خوبی هم هست ولی که مثلا هر روز زنگ بزنه نیست، هر روز احوال پرسی بکنه نیست، ولی ناخودآگاه این صمیمیت بین مادر و اون فرزند بیشتر میشه، خانواده اون فرزند بیشتر میشه. در حالی که اینم آدم بدی نیست، آدم خوبیه، فقط نتونسته اون مهارت‌های ارتباطی لازم رو داشته باشه، بعد به زیان خانواده‌اش هم تموم میشه. بعد میبینه اون چطور به خانواده ما، به خانواده برادرم احترام میگذاره، توجه میکنه، به خانواده من و همسر من خیلی توجه نمیکنه، ضعف ارتباطی من بوده. ولذا این سه نکته میتونه عمده علت این باشه که گاهی اوقات یک تفاوت‌های ما تو رفتارهای خانواده‌ها با خودمون، و هر سهش هم قابل اصلاحه، یعنی هر سه شما میتونیم اصلاح بکنیم. چون مورد اول نوع نگرشمون رو درست بکنیم، اولیش همین بود دیگه، که من وضعم خوبه لذا خیلی به من توجه نمیکنم، به حق من میرن سراغ اونی که خیلی وضع مالیش خوب نیست، تمکن مالی نداره، بیشتر به اون جمع. یه موقع برخ میگرده به رفتار من، نکته دوم، اگر من خانم رفتارم رو اصلاح بکنم، مادر شوهرم هم با من و خانوادم و شوهرم هم بهتر میشه، رفت آمده بیشتری میکنه. یه سومی هم وجود داشت که آقا بعد یه سری رفتارهاش رو اصلاح بکنه که بالاخره مادر و پدر این ارتباط رو داشته باشن. این جنبندی این نکات. یه بخش دومی یا در اصل بگیم سومی هم این بحث داره و این را من عرض بکنم دیگه تمام بکنم. حالا با تمام این احوال، اصلا ما یه مادر شوهر و پدر شوهری داریم که خوب نیستن، ما را اذیت میکنن، آیا ما میتوانیم توصیه بکنیم به همسرمون تو دیگه با مادرت رفت آمد نکن، با پدرت رفت آمد نکن؟ رضا نه، ولو کان مشرکا، در روایت داریم باید احترامشون حفظ، حتی اگر مشرک بود.
بله.
فرزند نسبت به پدر و مادر باید احترام بگذاره، ادب بکنه، مثلا خانم تشویقم بکنه که کم نذاری، محبت بکنه، و خود این خیر و برکتش رو به ما برمیگردونه. ولذا شما همیشه یاد اون ماجرای اویس قرنی بیافتین که بالاخره مادرش مسلمان نبود، ولی اون مقامی رو که جناب اویس کسب کرد این بود که گوش به فرمان مادر بود، اطاعت مادر رو عهده‌دار شد، حتی گذشت از این که پیامبر رو ببینه، به خاطر اینکه فرمان مادر رو اطاعت کنه سریع برگشت به یمن. ولذا ما توصیه میکنیم که خود ماها اگر برکت زندگیمون رو میخواییم باشه، میخواییم رشدی در زندگیمون باشه، حتی اگر پدر و مادرهامونم هوای ما رو ندارند، یه جایی حتی اذیتمون میکنند، یه جایی به اون بدی هم کردن، ما وظیفمون نسبت به اونها خوب باشیم. البته بدیشون رو راه خودش باید اصلاح بکنیم، اشتباهاتشون رو راه خودش بهشون بگیم.
بله.
ولی دلیل نمیشه اگر یک کسی بدی کرد یا بی احترامی کرد، بدی و بی احترامی اون رو با بدی و بی احترامی پاسخ بدیم. این اصلا روش منطقی هیچ جا نیست، خصوصا نسبت به پدر و مادر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات جامع و کامل شما. انشالله که آقای جعفرآبادی عزیز هم پاسخ سوالشون رو گرفته باشن و شنوندگان عزیز هم از نکاتی که گفته شد بهره‌مند شده باشن. خیلی متشکرم از شما جناب جتلستان و المسلمین استاد ترشیون، کارشناس مسائل تربیتی، که این هفته هم در خدمت شما بودیم و از نکات ارزشمند حضرت علی بهره‌مند شدیم. با توجه به اینکه زمان برنامه به پایان رسیده، من از حضور شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
انشاءالله که در هفته‌های آینده خدمت شما باشیم. امید خدا. زنده باشید. خب از شما شنونده بزرگواری هم که همراه ما بودید در این برنامه، برنامه پرسامان تربیتی خانواده، بسیار ممنون و سپاسگزارم. و این نکته رو یادآور بشم که زندگی بهشته برای اونهایی که عاشقان عشق می‌ورزند، بی محبت پروا می‌کنند و کمتر از دیگران توقع دارند. یا علی مدد، خدا نگهدار.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسه، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسن. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه.
جلوه از جامعه دینی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. صدای فضیلت و فطرت. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.